درود بر شما ایرانیان ارجمند، هموطنان گرامی و همراهان خوب رادیو سلامت. بعد از ظهر تعطیل خوبی رو برای شما آرزومندیم. از تهران رادیو سلامت به ساعت 15 میرسیم. بخش عصرگاهی برنامه های امروز رو به شما علاقمندان و همراهان خوب رادیو سلامت تقدیم میکنیم. بازپخش مجله پزشکی به شما عزیزان تقدیم میشه. با آرزوی سلامتی برای همه شما بیماران و همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان برنامه امروز مجله پزشکی رو آغاز میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما به سلامتی حجاج و رعایت نکات بهداشتی و پزشکی که لازم هست رعایت بکنن اختصاص داریم. جناب دکتر طاهر درودی، معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. و معرفی بخش‌های دیگری که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی پیرامون موضوع سلامت حجاج. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات شما دوستان عزیز که از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میان می‌گذارید پاسخ خواهیم داد. سکه خانم مرجان قندی آیتمی رو تهیه کردن در مورد سلامت حجاج که جناب دکتر علی مرعشی رئیس بخش پزشکی و استطاعت جسمانی زائران در مورد اون توضیح میدن. در پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و سامان پیامکی 30102. اگر نظر یا پرسشی در مورد موضوع برنامه دارید میتونید با ما طرح کنید. آقای دکتر درودی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب دکتر و همه شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و خسته نباشید و آرزوی قبولی طاعات رو دارم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر درودی، میخوایم در مورد سلامت زائرین و حجاجی که به سفر معنوی حج مشرف میشن صحبت بکنیم. و خب بحث این که چه تفاوتهایی داره امسال با سال گذشته برای حجاج اهمیت داره، یک سری موضوعات هم خب به طور عام مطرح میشه هر سال، و این که در حال حاضر از لحاظ پزشکی چه اقداماتی داره انجام میشه. یه مقدمه بفهمید که انشالله در مورد موضوع صحبت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که میدونید از سالیان گذشته بحث احراز استطاعت جسمی یا معاینات قبل از سفر حجاج توسط جمعیت هلال احمر انجام میشه، چون همونطور که میدونید شرط وجوب حج استطاعت هست، که خب این به دو قسمت سلامت و شرایط استاندارد بدنی و بعد استطاعت مالی منوط هستش. خب قاعدتا به همین دلیل ابتدا استطاعت جسمی و توان فیزیکی افراد سنجیده میشه، در صورتی که توانایی کافی برای انجام اعمال خودشون رو داشته باشند و ما نگران خطری برای سلامتیشون نباشیم، تاییدیه اولیه پزشکی براشون داده میشه و بعد طبق روال سازمان حج و زیارت بقیه پروسه اداری رو برای اخذ ویزا و کارهای دیگه انجام میده و انشالله ظاهر اعزام میشه به عربستان. این روال هر ساله هست. اما اتفاقی که امسال افتاد، خب ما دو تا تغییر رو داشتیم. تغییر اول این بود که ما سالهای گذشته پزشکان مجموعه یا پزشکای کاروان هامون معاینات زائرین رو انجام میدادن که قرار بود با همراه با زائرین اعزام بشن. خب به دلیل محدودیت تعداد ویزا و سهمیه ها تعداد این پزشکان کم بود و گاهی اوقات زائرین در نوبت معاینات میموندن و یه مقدار بخش کار رو طولانی میکرد، زائرین اذیت میشدن و شرایط خاصی که پیش میمد. امسال تو طرح جدید ما تعداد پزشکانمون رو تقریبا دو برابر کردیم. البته این پزشکان اعزام نمیشن به دلیل اینکه حالا طبق دستور جناب آقای حجت الاسلام نواب نماینده محترم به اسم مقام معظم رهبری و سرپرست حجاج ایرانی، تعداد عوامل کارگزار قرار بر این شد که امسال کمتر بشه، برای اینکه تعداد زائر بیشتری بتونن مشرف بشن. مرکز پزشکی هم مثل سازمان و به اسه بخشی از تعداد نیروهای خودش رو کمتر کرد، ولی از اون طرف برای اینکه راحتی زائرین بیشتر تأمین بشه و اتفاقی بعد از این کاهش برای زائر اتفاق نیفته، ما تعداد پزشکان معاینه کننده در ایران رو افزایش دادیم و سال گذشته اگر این کار با 245 تا پزشک انجام می‌شد، امسال 450 نفر پزشک همزمان در کل کشور در همه شهرستان‌ها کار معاینات زائرین رو دارن انجام میدن که خب تسهیلی برای زائرین و دسترسی بهتر برای زائرین باشه. خب این تفاوت اول تو بحث معاینات امسال. اما تفاوت دوم،
اگه از همین ابتدا شما تسهیلات رو آغاز کرد،
بله دیگه. اما بحث دوممون که خب حالا یه مقداری بستگی به شرایط، یعنی وابسته به شرایط شده، خب همطور که مطلع هستین به دلیل اینکه ما دو سال تعطیلی حج رو به دلیل بیماری کرونا داشتیم، یه مقدار انباشت تعداد زائرین رو داشتیم. حج سال گذشته هم با توجه به دستورالعمل دولت سعودی به دلیل پیشگیری از بیماری و کنترل سلامت زائرین، خب سهمیه همه کشورهای اسلامی کم شد از جمله ما، و شرط سنی برای زائرین گذاشته شد و زائرین بالای 60 سال اعزام نشدن. خب پس ما یه انباشت چند ساله زائرین رو داشتیم، به اضافه اینکه افراد مسن بالای 60 سال سال گذشته هم اعزام نشدن و مجموع اونها امسال انشالله قرار هستش که اعزام بشن. به همین دلیل ما میانگین سنیمون به دلیل اون دو سال تأخیر و اون باقی مونده افراد بالای 60 سال، یه مقدار میانگین سنیمون امسال بالاتر از سالهای گذشته هستش و افرادی که حالا بیماری‌های زمینه‌ای رو دارن و یه مقدار کهنسال‌تر هستن بیشتر هستن، که خب حالا ما در ادامه بحث توضیحات لازم در خصوص شرایطی که باید رعایت بکنن انشالله خدمتون خواهیم.
خیلی متشکرم. پس امسال زائرینی که انشالله مشرف میشن خیلی باید دقت بیشتری بکنن، چون رده سنی بالاتری دارن، یا در کاروان‌هایی که هستن زائرینی که در کنارشون هستن با اونا همراهی میکنن کولت سن ممکن داشته باشن، سن بالاتری رو دارن تجربه میکنن. قطعا این همبستگی و این کنار هم بودن و مقدماتی که انجام میشه باعث میشه که اون سفر معنوی انشاءالله به سلامت کامل انجام بشه. آقای دکتر درودی، ابتدای برنامه هستیم، خواهش میکنم یکی از باورهایی که در بین حجاج مطرح هست و ممکنه حالا در موردش بخوایم صحبت بکنیم رو بفرمایید که دوستانمون در مورد باور نظر بدن.
خب بله، ما با توجه به شهر وظیفه اصلی جمعیت هلال احمر که رای خدمات بهداشتی و درمانی و امدادی هست، فکر میکنم بحث باور مردم در خصوص دارو و داروهایی که تو حج وجود داره اگر اعلام بشه بد نباشه، جلوتر که بریم در موردش بیشتر صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. یکی از موضوعاتی که آقای دکتر درودی مطرح میشه، برخی از حجاج تصور میکنن که داروهایی که دارن مصرف میکنن رو در واقع اونجا میتونن از هلال احمر به تو کامل بگن، داروشون اصلا نمیبرن. که حالا در مورد اینم صحبت بکنن دوستان عزیز، ببینیم باور درسته آیا باید داروهاشون رو ببرن. حالا اگر مشکلی بود اونجا هلال احمر و پزشکان در واقع کمبودها رو جبران میکنن، یا اینکه نه اصلا به چه صورتی هست. 30102 شماره پیامکی ما هست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر پرسشی دارید در مورد سفر حج و سلامت حجاج میتونید طرح بفرمایید، ان شاءالله آقای دکتر درودی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. اینجا رادیو سلامت هست، برنامه مجله پزشکی. موضوع برنامه امروز ما اختصاص داره به سلامت حجاج و نکاتی که در حوزه پزشکی لازم هست این عزیزان بدونن و رعایت بکنن. جناب دکتر طاهر درودی، معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند و شما دوستان عزیز از طریق شماره پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2876 میتونید پرسشاتون رو با ما مطرح کنید. آقای دکتر درودی، اشاره کردید به این که امسال سال متفاوتی رو برای حج تجربه خواهیم کرد با توجه به سالهای گذشته، و اون هم این که رده سنی افرادی که مراجعه میکنن و انشالله اعزام خواهند شد رده سنی بالاتریه. در این زمینه ذهنیت شما و مجموعه شما برای خدمت رسانی چگونه بوده؟ چه نکاتی رو مد نظر قرار میدید؟
خب همونطور که عرض کردم، به دلیل اینکه ما میانگین سنی بالاتری رو داریم، من به عنوان مثال عرض بکنم خدمت شما، تا همین الان تعداد زائرینی که ثبت نامشون انجام شده و قطعی شده، ما بیش از 2000 نفر افراد بالای 80 سال رو داریم که خب یه جمعیت قابل توجهی هستن، و افراد بالای 60 سال ما هم بیش از 25000 نفر هستن که خب این دوباره یه مقدار کار رو سخت‌تر میکنه، هم برای تیم ما به عنوان تیم ارائه دهنده خدمت بهداشتی و درمانی و امدادی، و هم برای خود زائرین به دلیل شرایط خاصی که امسال تو عربستان هم داریم. خب میدونید ما موسم حج امسال طبق اعلام رسمی سازمان حج و زیارت، انشالله اولین گروه زائرین سوم خرداد ماه وارد مدینه خواهند شد، و فکر میکنیم که تا پایان ذوالحجه اگر عملیات طول بکشه، یک عملیات طولانی مدت که عمدتاً در گرمترین فصل سال داره اتفاق میفته. ما یکی از مشکلات اساسیمون امسال مثل چند سال اخیر بحث گرما و گرمازدگی در زائرین هستش. خب عربستان شرایط گرمی رو داره، به نسبت کشور ما گرمتر هستش، زائرین ما عادت کمتری به این دما دارن، حالا بجز بعضی از استانهای جنوبی که تقریبا شرایط هواییشون شبیه اونجا هستش، حالا به نسبت بقیه استانها اعضایی که از استانهای دیگه و افرادی که اعزام میشن این شرایط رو یا تجربه نکردن یا براشون جدید هست. پیشنهاد ما این هستش که برای اینکه آمادگی لازم رو کسب بکنن، به اضافه اینکه علاوه بر اون شرایط گرما، خب ما یه فعالیت‌های جدیدی رو اونجا داریم تجربه می‌کنیم که به طور معمول تو ایران زائرین ما تجربه نمی‌کنن. یعنی ما تو ایران به طور معمول عمده مسیرها و مسافت‌ها رو یا با ماشین داریم می‌ریم، بالاخره با یه وسیله نقلیه می‌ریم، پیاده‌روی‌هامون کمتر هست به نسبت شرایط زندگی ماشینی که الان این سالها داریم. اما اونجا زائر ما بحث طواف رو داره که خب عمدتاً باید به صورت پیاده انجام بده، به جز حالا بعضی از افراد که دوچار مشکل میشن و با ویلچر ممکنه براشون انجام بشه، عمده زائرین طواف رو انجام میدن، سعی صفا و مروه رو دارن که خب اینها همه مسافت‌های طولانی هستن با توجه به نوع حرکت، این که تو چه دوری از طواف طواف رو بکنه، ما باید بر مبنای اون بگیم که چه مقدار کیلومتر یا مسافت رو طی میکنه. ولی توی سعی ما به طور متوسط نزدیک 3 کیلومتر پیاده روی رو فقط توی سعی داریم که خب حالا قبلش طواف رو هم ظاهر انجام داده. و یکی از دستورالعملایی که حالا همکاران من در کاروان ها به عنوان بحث های آموزش بهداشت، خب حالا همجا چون بحثش مطرح شد من عرض کنم خدمتتون، ما برای همه کاروان ها آموزش های بهداشتی و درمانی قبل از سفر رو داریم، همچنان که کاروان ها جلسات آموزشی مناسک حج و اجرایات حج رو دارن که خب مناسک توسط روحانی محترم کاروان و اجرایات توسط مدیر محترم کاروان گفته میشه. بحث های بهداشت و درمان توسط همکاران پزشک من در کاروان ها آموزش داده میشه. خب ما یه نوآوری جدیدی هم امسال کردیم که برای زائرینی که در این جلسات شرکت میکنن و آموزش های بهداشتی رو میبینن، ما گواهی نامه حضور در این جلسات رو به عنوان یه مدرک معتبر هم جمعیت هلال احمر برای اینها صادر خواهد کرد. تو این جلسات ما عمدتاً داریم به زائر تغییر سبک زندگی که تو این یک ماه و نیم تا دو ماه براش اتفاق میفته رو آموزش میدیم و قطعاً این تغییر سبک زندگی از روز ورودش به عربستان نباید باشه، باید از حدوداً یک ماه یا یک ماه و نیم قبل این آمادگی کم کم اتفاق بیفته تا بتونه اونجا شرایط مناسبی رو انجام بده. همین که عرض کردم، ما اینجا پیاده روی های خیلی کمی رو داریم، اونجا پیاده روی ها طولانی هست. ما مثلا برای رمی جمره خب یه مسیر بسیار طولانی رو باید زائر رفت آمد بکنه تو سه روز ایام تشریق، هر روز یک بار حداقل، و این میطلبه که زائر ما از همین الان آمادگی پیاده روی روزانه رو داشته باشه. ما توصیه شروع با 20 دقیقه پیاده روی روزانه از همین الان رو که حدودا یک ماه و نیم قبل از سفر هست، حالا شاید هم میذاره کمتر برای بعضی از زائرین یکم بیشتر بسته به تاریخ پروازشون، داشته باشن. روزی 5 دقیقه این زمان رو بیشتر بکنن و ما انتظار داریم که زائر ما بتونه حدوداً 45 دقیقه تا یک ساعت پیاده روی آروم رو داشته باشه. اگرچه باز شرایط تو ایران خب خیلی مناسبتر و مساعدتر هست، اونجا به دلیل شرایط گرما و ازدحام جمعیت این باز یه مقدار کار سخت‌تر خواهد شد.
یعنی اگر بتونن بیشتر هم در واقع این پیاده روی انجام بدن،
این که عرض کردم حداقلی هستش.
بله، و اینکه هر روز هم اتفاق بیفته، چون به هر حال مناسک داره انجام میشه در روزهای متوالی هست و این خودش یه روز اگه ما پیاده روی کنیم، دو روز بخوایم استراحت کنیم، در واقع اون شکل رو در واقع نمیگیره. خب خیلی متشکرم. و بحث گرمازدگی اشاره کردین، از اون بحث‌های مهمی است که حالا هم در مورد کشور خودمون در موردش همیشه صحبت میکنیم، از علائم و نشانه هاش گرفته تا اقداماتی که باید انجام بشه. اما دوستان با توجه به این که به هر حال از اولویت هایی هست که در حوزه سلامت حجاج مطرح میشه، در بخش بعدی در موردش صحبت بکنیم و یه تمرکز بیشتری داشته باشیم. این که حالا در کنار این پیاده روی و آمادگی جسمانی که داره برامون اتفاق میفته، چه چیزایی به علاوه دانشی هم افزایش بدیم و چه نکاتی رو حواسمون باشه که در انشالله سفر حج زائرینمون به سلامت کامل باشن. خیلی ممنونم. خواهش میکنم دوستان عزیز در مورد باور برنامه هم نظر بدن. با توجه به اینکه برخی از زائرینمون بیماری های زمینه ای دارن و سالهای سال ممکنه داروهای مختلفی رو مصرف میکنن، باوری که طرح شده این هست که آیا باید داروهاشون همراه خودشون ببرن یا اینکه نه، اون داروها توسط هلال احمر داده میشه. گرچه این سال از اون سالهایی که حتما در اون بخش مشاوره پزشکی که آقای دکتر درودی بهش اشاره کردن پاسخ داده میشه، اما با توجه به اهمیت موضوعش میخوایم در موردش شما هم نظر بدید. 3102 سامان پیامکی ما هست، 2265-2876 شماره تلفن. برنامه مجله پزشکی همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما سلامت حجاج و زائرینی هست که به سفر معنوی حج مشرف میشن. تا اینجا آقای دکتر درودی برامون از تفاوت‌های سالهای گذشته و امسال گفتن، اقدامات خوبی که در جهت تسهیلات خدمات پزشکی برای زائرین در نظر گرفتن که اتفاقا اقدامات بسیار ارزنده‌ای هست، و نگرانی هایی که به هر حال وجود داره که این نگرانی ها با توجه به اون دانش و آگاهی زائرین میتونه کمتر و کمتر بشه. خیلی از وقتا هست که تیم پزشکی خدماتی رو میتونه ارائه بده، اما اولویت با پیشگیری هست، این که چه کاری ما انجام بدیم که نیاز به اون مسائل پزشکی و اورژانس‌های پزشکی نداشته باشیم. یکی از موضوعات بسیار مهم بحث گرمازدگی هست که به هر حال سفر حج امسال در تابستان انجام میشه و خود ایران در خیلی از مناطقش هوا بسیار گرمه و هشدارهای گرمازدگی داده میشه. در سفر حج قطعا این نکته بیشتر های اهمیت هست. آقای دکتر خواهش میکنم توضیح بیشتر بفهم.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم، خب گرمازدگی یکی از بحث‌های مهم و جدی و یکی از مخاطرات جدی هستش که زائرین ما رو تهدید میکنه. ما یه سری توصیه‌های عمومی رو داریم برای پیشگیری از گرمازدگی که بخش قابل توجهی از اینها در این حال که به ظاهر خیلی ساده هستند، ولی با توجه به تجربه‌ای که حالا جمعیت هلال احمر در طول این سالیان همچنین تو عملیات حج تو عملیات اربعین داشته، بسیار راهگشا و کمک کننده است. پس من خواهش میکنم به ظاهر ساده این توصیه‌ها توجه نکنید، بهش عمل بکنیم. عمل کردن به اینها باعث میشه که ما هم جون فرد رو نجات بدیم و هم نگرانی از اختلال یا اشکالی که ممکنه در انجام اعمال و مناسک فرد پیش بیاد جلوگیری کردیم. خب ساده ترین بحث ما رعایت کردن شرایط روز و شب و استفاده از دمای بهتر هوا در شب هستش. پس تا جایی که مقدور هست، ما پیشنهاد اول اون هست، تا جایی که مقدور هستش اگر بشه فعالیت‌ها یا کارهامون رو به ساعت‌های پایانی روز یا حتی شب به اصطلاح موکول بکنیم، خب این خیلی کمک کننده هست. ترجیحاً تو ساعات اوج گرما در طول روز، خصوصا نزدیک ظهر، تردداتمون رو توی بیرون هتل یا حتی برای طواف و زیارت و اینها کمتر بکنیم، به دلیل اینکه دمای هوا در نزدیک ظهر گاهی اوقات به 50 55 درجه میرسه که واقعا میشه بگفت که کشنده هستش. نکته بعدی استفاده به سلام مداوم از لباس‌های رنگ روشن و حتما نخی هستش، چون گاهی اوقات ما می‌بینیم ظاهر لباس رنگ روشن رو پوشیده ولی یه لباس پلاستیکی هستش که اجازه تبادل دما رو نمیده. یعنی شاید اگه یه لباس نخی تیره می‌پوشید بهتر بود. ولی پس توصیه ما هم لباس رنگش باید روشن باشه، ترجیحاً سفید. به همین علت می‌بینیم که تو کشورهای عربی که گرمای بیشترین، عمدتاً افراد از لباس‌های سفید استفاده می‌کنن. به اضافه اینکه لباس حتما نخی باشه که تبادل دمایی بین بدن و محیط به راحتی انجام بشه و دچار اختلالات و اشکالات پوستی و بیماری‌های پوستی نشن، چون لباس‌های نایلونی یا پلاستیکی مشکل رو برای زائر ایجاد می‌کنه. نکته بعدی مصرف فراوان آب هستش. به طور معمول خب ما تو شرایطی هستیم که در شرایط داخل ایران ممکنه در روز حالا 2 لیوان، 3 لیوان یا 4 لیوان آب رو مصرف بکنیم، ولی اتفاقی که اونجا میفته این هستش که حجم مصرف آب ما باید به شدت بالا بره. گاهی اوقات به دلیل که ما بخشی رو داخل هتل هستیم یا داخل ماشین ها هستیم که کولر هست و روشن، کولرها روشن هست و خنک هستش، این احساس رو کمتر متوجهش بشیم. ولی نکته ای که هست، ما باید خودمون رو ملزم به این بدونیم که حداقل 2 لیتر آب رو در روز مصرف بکنیم و از همین الان هم خودمون رو عادت بدیم. گاهی اوقات ما وقتی به زائرین میگیم که آب چرا میل نمی کنید، این نکته که خب ما اصلا عادت نداریم، تو ایران کمتر میخوریم و برامون یه مقدار سخته، این رو داریم. ما شده حتی به عنوان دارو پیشنهاد میکنیم که آب رو میل بکنن، چون داروی بسیار راهگشا و بی‌ضرریه.
حداقل 8 لیوان آب رو
حداقل. در این حال که باز توصیه به انجام اعمال در ساعات شب رو داریم. نکته بعدی که خیلی مهم هست و بازگشت به عرایض قبلی بنده بده، ما افراد میانسال و کهنسال زیادی رو امسال در حج داریم. به طور طبیعی و فیزیولوژیک همونجوری که میدونید آقای دکتر، افراد کهنسال حالا شاید یا تعریق کمتری رو به ظاهر داشته باشن. نکته بعدی این هستش که رسپتورها یا گیرنده های حساسیتی تو بدن اینها یه مقدار ضعیف‌تر میشه. به همین دلیل ما اون علائم اولیه گرمازدگی رو که مثل حالت گل گرفتگی و به اصطلاح قرمز شدن و برافروختگی پوست هستش و احساس تشنگی شدید هستش که در جوانها بیشتر میبینیم، ممکنه در افراد میانسال یا کهنسال نبینیم. و عمده ترین علت خطر همینجا اتفاق میفته، یعنی حتی خود فرد هم متوجه نمیشه که دچار گرمازدگی شده. موقعی که به ما مراجعه میکنه یا به اورژانس یا به هر مرکز دیگه مراجعه میکنه، با علائم مراجعه میکنه که دیگه کنترل کردن و جمع کردن فردی مقدار کار رو سخت میکنه و گاهی اوقات متاسفانه غیر ممکن. ما مواردی رو داشتیم که به دلیل گرمازدگی منجر به فوت فرد شده و به همین دلیل خصوصا در افراد میانسال و کهنسال پیشنهاد ما این هستش که چون از نظر توان جسمی هم ضعیف‌تر هستن این اتفاق حتما بیفته که مصرف آب مداوم رو داشته باشن، اگرچه به ظاهر تمایلی به نوشیدن آب و احساس تشنگی ندارن.
یعنی اونجا اگه تشنشونم نیست
حتما آب میل بکنن
به تناوب که این بتونه ذخایر بدنشون رو حفظ بکنه.
دقیقا.
خب بسیار عالی. و یه سوالی که مطرحه، در کدام بخش های سفر ممکنه گرمازدگی بیشتر اتفاق بیفته؟ یعنی افراد باید اون زمانها بیشتر حواسشون باشه.
خب عرض کردم خدمتون با توجه به زمان ورود زائر، یکی بحث پس زمان هستش. خب زائرینی که مثلا هول و هوش اواخر خرداد و تیر ماه وارد میشن که اصطلاحا خرماپزون هستش دیگه، اوج گرما هستش دیگه، خب شدت گرمازدگی برای اینها و شدت گرما و بیماری برای اینها شدیدتر هستش تا زائرینی که حالا تو فاصله های اول یا آخر هستن. اما در خصوص شرایط اعمال، ببینید ما به طور معمول رمی جمره رو یا هم سنگ زدن به شیطان رو توی ایام تشریق تو اون سه روز دهم و یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه در طول روز انجام میدیم، به جز سری اول که حالا خانم ها معمولا شبانه از مشعر میرن و سنگشون رو میزنن و برمیگردن، بقیه رو در طول روز انجام میدن. و حالا با توجه به نظرات مختلف علما که حالا من وارد بحثای شرعیش نمیشم، گاهی اوقات جاهای سایبون هم وجود داره، بعضی از مراجع اجازه میدن استفاده رو، بعضی اجازه نمیدن چون در حال احرامن مثلا روز اول. به همین دلیل ما یکی از نقاط حادثه خیزمون به اصطلاح پلیس همون روزهایی هستش که برای رمی جمره زائرین میرن. خب حالا ما اونجا بحث حوادث دیگه و زیر دست و پا له شدن ها و فشار جمعیت و اینها رو داریم که حالا من جداگونه اشاره میکنم. تو بحث گرمازدگی پس ما یه مشکل رو اونجا داریم.
بله.
مشکل دوممون زمانی هستش که زائر به هر دلیلی در طول روز برای طواف مراجعه میکنه. قاعدتا خب مسجد الحرام و قسمتی که طواف توش انجام میشه همجور که میدونید سقفی وجود نداره و تابش مستقیم نور خورشید رو ما داریم، قاعدتا اینها ممکنه که دچار گرمازدگی بشن که باز ما توصیه‌مون اگر انجام اعمال یا طواف یا نمازهای مستحبی یا هر کدوم از اعمال هستش، پیشنهاد ما وسط روز نیستش، یا اگر از وسط روز میخوان این کار رو انجام بدن از قسمت‌های مسقف مسجد الحرام استفاده بکنن که کمتر در معرض تابش مستقیم آفتاب و نور خورشید باشن. بحث بعدی که ما داریم دوباره روز نهم ذی‌الحجه یعنی شب که برای مشعر حرکت میکنن زائرین، حالا به دلیل بازی ذهنیتی که ممکنه به دلیل مشکلات نبود یا کمبود دستشویی و سرویس‌های بهداشتی دچار مشکل بشن، زائرین آب کمتری رو میل میکنن و اونجا هم با در این حال که ما تو فضای شب هستیم و نور مستقیم خورشید رو نداریم، ولی متاسفانه میبینیم که موارد گرمازدگی که برای ما ارجاع میشه زیاد هستش.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. پس این دانش آگاهی خیلی به ما کمک میکنه که براش برنامه ریزی کنیم، اینکه مایعاتی رو در چه زمانهایی مصرف کنیم، حواسمون باشه که مثلا در چه زمانهایی که آقای دکتر درودی اشاره کردن باید دقت بیشتری داشته باشی به اون مصرف مایعات، و اینکه علائم چگونه است. آقای دکتر اشاره کردن اینکه برخی از افراد سالمند ممکنه علائم گرمازدگی رو آنچنان نشون ندن، اما اطرافیانی که هستن و دوستانی که دارن اونها میتونن در کنارشون باشن و با اولین بروز علائم یا اینکه قبل از اون، حتی اگر دوست سالمندی دارید اونجا هست و باتون همراهی میکنه، حواستون به آب خوردنش باشه که یا نمونه یا یادش نره. و خب به هر حال اونجا شرایط خیلی متفاوت هست با آنچه که در شهرهای خودمون داریم زندگی میکنیم، و این حواسمون بودن و در کنار هم بودن بسیار میتونه راهگشا باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر درودی، از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. 3102 سامان پیامکی ما هست، 2265-2876 شماره تلفن ما. دعوت میکنم با مرجان قندی همراه بشید.
معاینات پزشکی بیش از نیمی از زائران حج تمتع سال 1402 انجام شده و زائران متناسب با سن باید توسط پزشکان مورد اعتماد مرکز پزشکی حج و زیارت معاینه شوند. یکی از بخش‌های عملیات حج و زیارت که از ماه‌ها قبل آغاز می‌شود، بخش پزشکی و احراز استطاعت جسمانی زائران است. دکتر علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر:
آنچه که به سه ماه معظم رهبری در حج